ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
آغاز بزرگترین رقابت علمی کشور، بیش از 1,100,000 نفر امروز و فردا در آزمون سراسری برای راهیابی به مراکز آموزش عالی رقابت می کنند.
اقدامات قانونی برای مبارزه جدی با قاچاق و پولشویی، جریمه های سنگین برای قاچاق پوشاک و تلفن همراه و مسدود کردن 6 میلیون حساب بانکی با هویت ناقص
و شروع جشن های دهه کرامت همزمان با سالروز میلاد پربرکت حضرت معصومه سلام الله علیها. بسم الله الرحمن الرحیم، درود بر حضرت محمد و خاندان مطهر ایشان. سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت هموطنان عزیز و ارجمند. خانم ارمی و من سهراب دهخان از شما دعوت میکنیم به خبرهای بامدادی رادیو ایران توجه بفرمایید.
آزمون سراسری سال 98 از دقایقی پیش در کل کشور آغاز شد. در بزرگترین آزمون علمی کشور که تا فردا ادامه دارد، 1,119,015 نفر ثبت نام کردند. این آزمون در 381 شهرستان و 518 حوزه امتحانی برگزار می شود. همکارم علینیا همینک در یکی از حوزه های امتحانی هستند. سرکار خانم علینیا، عرض سلام و ادب دارم، توضیحات شما رو می شنویم، بفرمایید.
بله، با سلام و درود خدمت شما همکار گرامی و شنوندگان ارجمند این بخش خبری. آزمون سراسری سال 1398 دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی از صبح امروز تو شهرستان و بخش‌های مختلف کشور کارش رو آغاز کرده. من در دانشگاه شهید بهشتی الان با شما صحبت می‌کنم. خانم گرامی، پروسه برگزاری آزمون آغاز شده، کارش خودش آغاز کرده. هم اکنون آزمون گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم انسانی آغاز شده و قرار هست آزمون گروه هنر هم از امروز برگزار بشه. در واقع آمار شرکت کننده ها و داوطلبای تو کنکور رو شما اعلام کردید که از مجموع 1,119,000 که شما فرمودید، تعداد 628,800 نفر زن هستن و 470,170 نفر مرد هستن. در واقع تعداد داوطلبای امسال 64,000 نفر بیشتر از داوطلبای سال گذشته هستش. در گروه آزمایشی علوم ریاضی فنی بعد خدمتتون عرض کنم 164,241 داوطلب شرکت کردن. در گروه آزمایشی علوم تجربی 637,246 داوطلب. در گروه آزمایشی علوم انسانی 282,306 داوطلب. در گروه آزمایشی هنر 25,135 نفر و در گروه آزمایشی زبان‌های خارجی هم 10,087 نفر نام نویسی کردن. نکته دیگه‌ای که می‌خوام خدمتتون عرض کنم این است که آزمون گروه‌های آزمایشی علوم تجربی صبح فردا و آزمون گروه آزمایشی زبان‌های خارجی هم عصر فردا برگزار میشه. مسئولان سازمان سنجش هم اعلام کردن که ظاهراً دو نظام جدید و قدیم سوال‌های متفاوتی در نظر گرفته شده و طراحی شده برای داوطلبا و نکته پایانی این که قرار هست نتایج اولیه این آزمون دهه اول مرداد ماه اعلام بشه و داوطلبا پس از اون باید برای انتخاب رشتهشون اقدام بکنن. اگر سوالی باشه من در خدمتتونم.
متشکرم خانم مدینی، خدا نگهدار شما.
سپاسگزارم، خدا نگهدار.
امروز و همزمان با سالروز میلاد با سعادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، جشن‌های دهه کرامت آغاز می‌شود. به همین مناسبت دیشب پرچم حرم مطهر کریمه اهل بیت علیهم السلام با حضور جمعی از مسئولان و قشرهای مختلف مردم قم، تعویض و آسمان این شهر نیز نور باران شد. امروز نیز آیین خطبه‌خوانی در آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها برگزار می‌شود. جشن های دهه کرامت از اول ذی‌القعده مصادف با سالروز میلاد حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها آغاز می شود و تا 11 ذی‌القعده مصادف با سالروز میلاد حضرت امام رضا علیه السلام ادامه خواهد یافت.
سلام بر بانویی که بارگاه زیبایش پناه دل مؤمنان است، بانویی که رحمت آمدنش به نام روز دختر نام گرفت.
چه افتخاری بالاتر از این که روز میلاد خانم حضرت معصومه سلام الله علیها روز دختر نامگذاری شد.
دختران خوب ایرانی، روز همتون مبارک.
همزمان با شب ولادت با سعادت کریمه اهل بیت، جشن‌های دهه کرامت با گلباران حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها آغاز و تا میلاد سامن الحجج حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام ادامه دارد. دهه کرامت فرصت مناسبی برای بازخوانی فرهنگ و سیره ناب فاطمی و رضوی برای خودسازی است. سعادتی، خبرگزاری صدا و سیما، حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، قم.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ارزش پوشاک مصرفی کشور را سالانه 8 میلیارد دلار اعلام کرد و گفت از این میزان 5 میلیارد دلار در داخل کشور تولید و بقیه قاچاق است. حمیدرضا دهخانی افزود تاکنون 114 واحد تجاری متخلف در زمینه عرضه پوشاک قاچاق در مجتمع‌های تجاری تهران شناسایی و 200 میلیارد تومان جریمه شدند. سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود با اجرای طرح رجیستری گوشی‌های تلفن همراه مسافران خارج از کشور سال گذشته 240 میلیون دلار عاید کشور شد. مدیر کل مبارزه با قاچاق سازمان تعزیرات هم گفت در یک پرونده قاچاق فردی 19 هزار گوشی مسافری وارد کرده بود که با حکم تعزیرات 2.5 میلیارد تومان جریمه شد. اجتهادی با اشاره به سوء استفاده هایی که از افراد عادی برای قاچاق کالا می شود افزود، پرونده هایی در زمینه قاچاق گوشی تلفن همراه مسافری در سازمان تعزیرات تشکیل شده که صاحبان آنها تاکنون به خارج از کشور مسافرت نکردند.
بحث رجستر خب یک گام بسیار خوبی بود که واقعا بحث مقابله به هر حال الکترونیکی اقدام شد. ما بعد متوجه شدیم که گزارشی که از ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق اومد که تعدادی تحت عنوان گوشی همراه مسافر یک نفر 19 هزار گوشی وارد، ما برخورد بسیار قاطعی کردیم. من همین دیروز قاضی پرونده رو که صحبت می‌کردن، یکی از اون پرونده ها که حدود 2 میلیارد 500 میلیون تومان بود گفت که یک جا من همین هفته گذشته وصول کردم که یک نفر با یک کد ملی، با یک کارت ملی شماره ملی 19 هزار گوشی رو تحت عنوان مسافری وارد کرده بود. ببینید افرادی در همین پرونده های گوشی مسافری که عرض کردم 10 هزار تا 2 هزار تا 19 هزار تا وارد کرده، افرادی که وارد کننده بودن تحت عنوان گوشی مسافری حتی گذرنامه نداشتن، یعنی اصلا طرف خارج از کشور قدم نذاشته بود.
مدیر کل دفتر پیشگیری از قاچاق کالا و ارز نیز با اشاره به اقدامات انجام شده برای مبارزه با پولشویی گفت اشخاص حقیقی حدود 503 میلیون حساب بانکی دارند و از این تعداد حدود 6 میلیون حساب که مدارک هویتی ناقصی داشتند مسدود شد. پرهام فرافزود به طور قطع تعدادی از این حساب‌ها برای پنهان کردن عواید ناشی از قاچاق و برای پولشویی مورد استفاده بوده است.
ما یک تراکمی از حساب‌های بانکی داشتیم، یعنی ما تا آخر سال 97 یک چیزی برای اشخاص حقیقی فقط ما 503 میلیون حساب بانکی داشتیم و خیلی از اینها موقع افتتاح حساب اطلاعات مورد نیاز برای افتتاح حساب کامل نبود. ما در طول سال 97 در مورد اشخاص حقیقی تقریبا این حساب‌ها به صفر رسید، یعنی که 100% حساب‌های فاقد هویت یا هویت مخدوش یا تعیین تکلیف شد یا مسدود شد. در مورد اشخاص حقیقی طبق آمار ما 2 میلیون 464 هزار تا حساب بود که این آمار به صورت کامل تعیین تکلیف شد و یا مسدود شده و یا هویتش اصلاح شده. مجموعشون کلاً 6 میلیون 230 هزار تا کسی که در کلیان جرائم اقتصادی فعالیت می‌کردن قطعاً از این حساب‌ها استفاده می‌کرد. ولی اینکه این 6 میلیون یا این 2 میلیونی که برای اشخاص حقیقی بود کلاً همه فعال و قطعاً همچین ادعایی ما نمی‌کنیم.
سخنگوی وزارت خارجه کشورمان خطاب به مقامات فرانسوی گفت ایران دقیقاً مشابه اروپایی‌ها به برجام عمل خواهد کرد. سید عباس موسوی در واکنش به درخواست فرانسه از ایران برای پایبند ماندن به برجام افزود ایران تا زمانی که بقیه اعضا به برجام پایبند باشند به این توافق پایبند خواهد ماند. سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه دیروز بدون اشاره به انفعال کشورهای اروپایی عضو برجام در عمل به تعهدات خود از ایران خواسته بود در اسرع وقت از اقدام اخیر خود، یعنی عبور از سقف تعیین شده در برجام برای ذخایر اورانیوم بازگردد و از اقدامات دیگر نیز بپرهیزد. رئیس جمهور کشورمان دیروز تاکید کرد در صورتی که طرفهای برجام در چند روز آینده تعهدات خود را عملی نکنند ایران در 16 تیر گام بعدی خود را در کاهش تعهداتش در برجام برخواهد داشت. به گفته آیه روحانی، ایران در 16 تیر به هر میزان که بخواهد اورانیوم با غنای بیش از 3.67% تولید خواهد کرد و نیروگاه آب سنگین عراق را نیز به شرایط سابق برخواهد گرداند.
وزیر امور خارجه هند گفت روابط دو جانبه کشورش با ایران مستقل است و تحت تاثیر روابط با هیچ کشور ثالثی قرار نمی گیرد. وی تاکید کرد هند به تجارت با ایران ادامه خواهد داد.
منابع وابسته به ارتش و کمیته های مردمی یمن از سرنگونی یک پهپاد جاسوسی متعلق به متجاوزان در جیزان خبر دادند تا شمار پهپادهای سرنگون شده ائتلاف سعودی ظرف دو هفته به عدد 7 برسد.
بر اثر انفجار یک موتورسیکلت بمب‌گذاری شده در شهر سویدا سوریه 4 نفر کشته و شماری زخمی شدند. هنوز فردی و گروه خاصی مسئولیت این حمله تروریستی را بر عهده نگرفته است.
هیئت نمایندگی کره شمالی در سازمان ملل اعلام کرد آمریکا همچنان در پی تداوم تحریم و فشار حداکثری به پیونگیانگ است و می‌خواهد علیه کره شمالی به اقدام تجاوزکارانه دست بزند. این موضع‌گیری کره شمالی در حالی است که کمتر از یک هفته پیش سران آمریکا و کره شمالی دیدار کردند.
در پی افزایش تنش لفظی میان پکن و لندن بر سر ناآرامی‌ها در هنگ کنگ، وزارت امور خارجه انگلیس سفیر چین در لندن را فراخواند و به اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور اعتراض کرد. گنگ شوانگ سخنگوی وزارت خارجه چین دیروز اظهارات وزیر امور خارجه انگلیس درباره حوادث هنگ کنگ را شرم‌آور و گستاخانه توصیف کرده بود.
نتایج نظرسنجی مؤسسه پیو در آمریکا نشان می‌دهد 75% از مردم این کشور نگران پیامدهای نظرات و سیاست‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور هستند. 67% مردم نیز از اظهارات ترامپ خسته و 65% آمریکایی‌ها از دیدگاه‌های او عصبانی هستند.
معترضان به سیاست‌های رئیس جمهور آمریکا امروز و در سالروز استقلال این کشور در واشنگتن تظاهرات می‌کنند. مسئولان تشکل‌ها و گروه‌های برگزار کننده این تظاهرات می‌گویند ترامپ باعث ایجاد شکاف در میان آمریکایی‌ها شده و مراسم سالگرد استقلال کشورشان را سیاسی کرده است.
آمریکا بیشترین سرانه تولید زباله‌های خانگی در جهان را دارد. نتایج یک تحقیق در آمریکا نشان می‌دهد اتباع این کشور و به ویژه ثروتمندان به طور متوسط سالیانه 773 کیلو زباله تولید می‌کنند که این میزان تولید زباله 3 برابر بیشتر از متوسط تولید زباله در جهان و 7 برابر بیشتر از مردم اتیوپی است که کمترین زباله را در جهان تولید می‌کنند.
و سازمان هواشناسی طی 3 روز آینده برای بیشتر مناطق کشور جوی آرام پیش‌بینی کرد.
خبرهای ورزشی با اجرای آقای طاهری.
به نام خدا، سلام بر شما خانم ها آقایان. تیم شگفتی ساز پرو به بازی نهایی رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آمریکای جنوبی در برزیل راه یافت. در دومین بازی مرحله نیمه نهایی مسابقات تیم‌های پرو و شیلی برابر هم قرار گرفتن که ساعتی پیش تیم ملی پرو با نتیجه عجیب 3-0 تیم ملی شیلی مدافع عنوان قهرمانی را مغلوب کرد. پرو در 1/4 نهایی نیز موفق شد تیم پرستاره اوروگوئه را حذف کند. در نخستین دیداری مرحله تیم ملی برزیل با 2 گل تیم ملی آرژانتین و یاران لیونل مسی را شکست داده بود. به این ترتیب شنبه ساعت 23:30 تیم‌های آرژانتین و شیلی برای کسب عنوان سوم و 30 دقیقه بامداد دوشنبه تیم‌های ملی برزیل و پرو برای به دست آوردن مقام قهرمانی به مسافه هم می‌روند. در حالی که سلطانی فر وزیر ورزش بارها بر واگذاری باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال در 2 ماه آینده تاکید کرده بود، پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی خیال همه را راحت کرد و گفت واگذاری 2 باشگاه استقلال و پرسپولیس در سال جاری هم با روند کنونی امکان پذیر نیست.
مسائل یه خورده فنی‌تر، حرفه‌ای‌تر توسط دوستانمون، همکارانمون از سازمان بورس مطرح شد و ارزیابی جمع به این شد که اگر قرار باشد که صرفاً واگذاری از همین مسیر و مجرا باشه، بعیده به شهریور ماه، حتی به ماهای بعد از شهریور ماه هم وصال بده. و بعضاً تعبیر بعضی از دوستان و خود من اینه که شاید در سال 98 خصوصی سازی این دو تا باشگاه محقق نشه. لازمه پذیرش این دو تا شرکت در فرابورس هم تغییراتی است که هم باید در اساسنامه این دوتا باشگاه، هم در سرمایه این دوتا باشگاه، هم در تعداد سهام این دوتا باشگاه و هم در صورت‌های مالی این دوتا باشگاه باید اتفاق بیفته تا اینکه اینها در فرابورس پذیرش بشن.
در آغاز فصل جدید لیگ برتر فوتسال کشور عصر امروز تیم مثل سنگون مدافع عنوان قهرمانی به مسافه میزبان خود تیم اهورای بهبهان خواهد رفت و ورزشکاران کارگر ایران در پایان دومین روز بازی‌های جهانی کارگران در اسپانیا 23 مدال رنگارنگ به دست آوردند. در این بازی‌ها ورزشکاران کشور در کشتی فرنگی 7 مدال طلا و 1 برنز، در شنا 3 طلا، 6 نقره و 3 برنز و در دوم میدانی 1 طلا، 1 نقره و 1 برنز کسب کردند. این بود خبرهای ورزش.
پیک بامدادی.
به نام خداوند جان و خرد، سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان و شنونده های پیک بامدادی. صبح بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم و امیدوارم که لحظات سرشار از خیر و برکت باشه براتون. سید احمد رضا صدر هستم. اجازه بدید قبل از هر چیز تبریک بگم ولادت کریمی اهل بیت حضرت فاطمه معصومه رو خدمت شما بزرگواران و به ویژه همه دختران ایران زمین. پیک بامدادی پنجشنبه 13 تیر ماه رو میشنوید و در این برنامه مروری داریم بر منتخبی از گزارش‌هایی که در پیک نیمروزی این هفته پخش شده. ابتدا گزارش خواهیم داشت از وام ازدواج و مشکلاتی که در مسیر گرفتن این وام پیش روی جوانانه. بعد از اون گزارشی از بازار روغن موتور که این روزها برای برخی سودجویان حسابی چرب شده و در ادامه هم گزارشی از حذف کاغذ برای مکاتبات اداری برای شما در نظر گرفته شده که دعوت میکنم با ما همراه باشید.
من دانشجو،
من خیاطم،
من کارمند،
من خانه دارم،
من توی فرودگاه که هستم
وقتی سوار مترو میشم،
موقع ورزش کردن بیشتر،
خب اینجا توی روستا،
توی پارک یا کوه که پیاده روی میکنم،
از اول صبح توی تالار بورس،
از دور و نزدیک،
هر ساعت از شبانه روز.
گزارش های پخش شده در پیک بامدادی
در دسترس شماست.
pik.irib.news.ir.
برای حمایت از ازدواج جوانان در بودجه سال 98 کشور مقرر شده تا به هر یک از زوجهای جوان وام قرض الحسنه 30 میلیون تومانی با یک ضامن پرداخت بشه. اما اونطور که شواهد نشون میده این شرایط در بسیاری از موارد اجرا نمیشه و این موضوع موجب شده بسیاری از زوجهای جوان نتونن از این تسهیلات استفاده بکنن. همکارم حسن علی مردانی موضوع رو بررسی کرده در قالب گزارشی که دعوت میکنم بشنوید.
از خرید دست گل و پارچه چادری گرفته تا خرید سرویس طلا و هزینه های گرفتن جشن عروسی رو تو هر چرتکه‌ای که وارد کنی رقمی چند ده میلیونی میشه، رقمی که تأمین اون در توان خیلی از زوجهای جوون نیست مگر اینکه از اونها حمایت بشه. یکی از راههایی که همیشه برای حمایت از ازدواج جوانها و تسهیل این هم وجود داره وام یا همون تسهیلات قرض الحسنه ازدواجه، تسهیلاتی که این روزها گرفتنش خودش به یکی از مصائب ازدواج تبدیل شده.
ما مراجعه کردیم به یکی از شعب، بعدش فرمودن که دوتا ضامن میخواییم. گفتم سفته اینا چی؟ گفتن نه سفته نمیخواییم، دوتا ضامن رسمی میخواییم. گفتم پدرم بازنشسته است چی؟ گفتن که نه خیلی باید حتما رسمی باشه. گفتم که بر اساس خبری که هستش و بانک مرکزی اعلام کرده برای وام ازدواج فقط یک ضامن رسمی گفتن که کارمند رسمی باشه لازمه. بعد گفتن که ما از بانک مرکزی دستور نمیگیریم، ما از مدیر بانک دستور میگیریم و ایشون به ما هیچ ابلاغی انجام نداده و برای هر 10 میلیون یک ضامن لازمه. ما داریم تازه بهتون خیلی حال میدیم، میگیم دو تا ضامن، باید 3 تا ضامن بیارید. من فقط موندم، ما این که تو این اوضاع اقتصادی اول زندگیمونه و میخوایم 30 میلیون پولی بگیریم که باهاش نمیشه یه سرویس خرید، باهاش بتونی یه یخچال بگیری، باید خود رو شوک کنی، باید دو تا ضامن دولتی جور کنی.
طبق مفاد بند الف تبصره 16 قانون بودجه امسال قرار شده برای حمایت از ازدواج جوانان بانک مرکزی از محل منابع پسنداز و جاری قرض الحسنه نظام بانکی به زوجهایی که تاریخ عقد اونها بعد از اول فروردین 96 و تا حالا وام ازدواج دریافت نکردن وام قرض الحسنه ازدواج پرداخت کنه. این وام برای هر یک از زوجها 30 میلیون تومان با دوره بازپرداخت 5 ساله و فقط با اخذ یک ضامن معتبر و سفته باید پرداخت بشه. اما خیلی از بانک‌های عامل این بخشنامه رو به درستی اجرا نمی‌کنن.
دو تا ضامن می‌خوایم دیگه. دو تا ضامن با گواهی کساد حقوق.
بعد دو تا ضامن برای هر دومون هست.
هر کدوم دو تا ضامن.
کساد حقوقش اول بیاریم ما بخونیم. شروط توش نداشته باشه. به خودت کسر حقوق میدن؟
نه نمیدم به من.
کسر حقوق نمیدن، میگم دوتا ضامن بیار دیگه.
با یه دونه نمیشه آخه، گفتم این موضوع یعنی سرباز زدن بانک‌ها از اجرای درست قانونی که مجلس تصویب کرده، صدای اهالی بهارستان رو درآورده. آقای حاجی دلیگانی نماینده مجلس میگه این تنها موردی نیست که بانک‌های عامل قوانین رو اجرا نمی‌کنن.
در خصوص این نوع بدرفتاری هایی که بانک های عامل دارند راجبه وام های خرد، بخشنامه های مربوط به این رو که بانک مرکزی صادر کرده که به هر حال با سهل ترین وضعیت وام های این چنینی به مردم داده بشه، این رو درست نظارت نکردند. مردم حرف حقی هم میزنند، میگن اون جایی که وام های کلان داده میشه چرا ضمانت لازم گرفته نمیشه؟ وقتی به ماهایی میرسه که مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان یا وام به ازدواج 30 میلیون تومان میخوایم دریافت کنیم، این همه گرفتگی از خودشون نشون میدن. آنچه ما آمار اطلاعات به همون رسیده، معمولا اونهایی وام هاشون هم عقب میفته که وام های کلان دریافت میکنن.
برای پیگیری این موضوع سراغ بانک مرکزی رفتیم. مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی پاسخ سوال ما رو به روابط عمومی بانک مرکزی ارجاع داد. روابط عمومی هم تنها به بخشنامه ای اشاره کرد که بانک های عامل رو موظف میکنه تا با یک ضامن معتبر به متقاضیان وام ازدواج تسهیلات رو پرداخت کنن. حتی در بندهای بخشنامه وام ازدواج اومده که بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی میتونن یارانه پرداختی به اشخاص رو به عنوان تضمین در این زمینه قبول کنن. ولی اونطور که از شواهد برمیاد، نظارتی در بانک مرکزی برای اجرای درست این بخشنامه وجود نداره و آقای حاجی دلیگانی میگه این موضوع یکی از سوالاتیه که باید رئیس بانک مرکزی به اون پاسخ بده.
یک تفحصی رو از بانک مرکزی داشتیم در 13 محور در صحنم مصوب شده. کمیسیون اقتصادی بایستی که جلسه بذاره و اون اعضای هیئت طرح و تفحص رو تعیین تکلیف بکنه، که این یه مقداری متاسفانه کمیسیون اقتصادی مجلس تا الان کوتاهی کرده. امیدوار هستم که در هفته های آتی این رو انجام بده. یکی از محورها هم همین موضوع هست که چرا بانک مرکزی نظارت درست بر دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های خودش نداره، و طبیعتاً ما این موضوع رو هم جداگونه باز بررسی خواهیم کرد.
وقتی صحبت از تسهیل ازدواج جوانها و یا بحث درباره آسیب‌های بالا رفتن آمار سن ازدواج میشه، خیلی‌ها دم از حمایت از این امر واجب میزنن و در خصوص اون قوانین و توافقنامه و بخشنامه‌های زیادی روی کاغذ می‌نویسن. اما برای تسهیلات ازدواج جوانها کاغذ و قلم و سخنرانی و وعده کافی نیست. برای این مهم باید دست‌های اجرایی و چشم‌های نظارتی بیشتری به کار گرفته بشه.
30610 رو مد نظر داشته باشید اگر که شما عزیزان جزو شنونده های بزرگواری هستید، دچاره مشکل شدید حتما به ما پیامک بزنید. اگر که فکر میکنید که حالا راهکاری به نظرتون میرسه حتما به ما اعلام بفرمایید از طریق سامانه پیامک 30610.
زمینه تحلیلی اخبار ساعت 8 بامداد.
سیاسی،
اقتصادی،
فرهنگی،
اجتماعی.
پیک بامدادی. بریم سراغ موضوع دوم. مدتی گرانی روغن موتور که بین 70 و گاهی 100% رشد قیمتی رو تجربه کرده که از گلایه های مردم بوده. گلایه به این خاطر که 4 شرکت مهم تولید کننده روغن موتور شبه دولتی هستند و سوی دیگه به جز یک ماده تقریبا همه مواد به کار رفته در تولید روغن موتور داخلیه. بنابراین گران کردن 70% قیمت روغن موتور به خاطر یک ماده وارداتی نیازمند توضیح مسئولانه. گزارشی از همکارم نجبایی.
روغن موتور چند روزیه که خبرسازی میکنه و ترمز بریده. مخاطبین زیادی با خبر پیک بامدادی تماس گرفتند و گفتند اگه تا سال 96 هزینه تعویض روغن و فیلتر برای یک پژو حدود 100 هزار تومان بوده، حالا به 300 هزار تومان رسیده.
قیمت روغن موتور ماه گذشته لیتر 8500 تومان ما عوض کردیم، با هفته گذشته دوباره رفتیم عوض کردیم لیتر 13500 تومان. چون اصلا قیمت نفت که تو اصلا ابزارش نداشتیم که ما مثلا بخواد اینجوری بسازیم، مشکل زیاد باشه. تولید مثلا داخل خود کشورم هست.
گران شده خانم روغن متخلی. روغن من بهران صحرا مصرف می‌کردم قبل از عید 20 لیتری شما خریدیم 160 هزار تومان. الان دارم به ما میدن 320 هزار تومان. دقیقاً دو برابر شده.
هرچند آقای تابش رئیس سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده افزایش قیمت روغن موتور رو یک تخلف اعلام کرد و گفت
روغن موتور در چف بازار هر چی قیمت قبلی بوده باید برگرده به قیمت مصرف.
اما ملاخا مدیر کل نظارت بر کالاهای غیر فلزی سازمان حمایت به ما میگه یک ماده از روغن سازی وارداتی و تغییر محاسبه قیمت ارز موجب افزایش 70% روغن موتور شده.
امسال با توجه به اینکه خوراک مصرفی روغن سازی ما که همون لوبکات هست به عرض نیمایی تغییر کرده، مجبور شدیم که افزایش قیمت اهم از دستمزدشون و هزینه‌های تولیدشون بهشون اعمال کنیم.
آقای منصوری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در این خصوص نظر دیگی داره و میگه 95% از تولید روغن داخلیه و واردات مادی از اون در تولید روغن درصد ناچیزی رو شامل میشه.
با توجه به اینکه همه چیز داخلیه، برای داخل نه، برای داخل باید اکثر مثلا افزایش حقوق 20% 30% افزایش پیدا میکرد.
اینکه یک ماده تولید روغن موتور وارداتیه و فقط برای این یک ماده قیمت روغن 70% افزایش پیدا میکنه، اون هم زمانی که دلار در حال کاهش قیمت، پرسشیه که بیپاسخ میمونه. اما عامل دیگه هم در گرانی اخیر روغن موتور مطرح میشه، همون چیزی که پشت پرده گرانی برخی کالاهای مصرفی دیگه هم بوده، صادرات بی‌رویه. منصوری عضو کمیسیون معادن مجلس:
ولی برای صادرات چون که دارن سودشون رو میبرن دیگه، برای صادرات 3 برابر قیمت معمولی میفروشن و اینجور موقع تمایل همش به صادرات هست. چون تمایل به صادرات هست عرضه تو بازار کم میکنن و چون عرضه کم میشه قیمت هم یه مقداری افزایش پیدا میکنه.
آقای خلیلی دبیر کل انجمن پالایشگاه‌های روغنسازی کشور در پاسخ به سوال ما میگه تا حالا با افزایش قیمت ارز دولت به ما یارانه میداد، اما در سال 98 این یارانه قطع شد و سازمان حمایت 70% به قیمت روغن موتور افزود.
از ابتدای سال 98 الان هیچ یارانه تخصیص پیدا نکرد و خود کارگروه تنظیم بازار سازمان حمایت موافقت کردن که افزایش قیمت 60% و 70% بر اساس اون چیزی که خدمتتون گفتم این محصولات داشته باشه.
اینکه چرا با توجه به اینکه 4 کارخانه اصلی دولتی تولید روغن در کشور داریم اما باز دولت به بهانه افزایش قیمت ارز به قیمت روغن موتور افزوده، آقای ملاخا مدیر کل نظارت بر کالاهای غیر فلزی سازمان حمایت میگه ما تاکنون به این شرکت‌های تولیدی اعتبار میدادیم و اگه این اعتبار نبود خیلی پیشتر باید شاهد افزایش قیمت بودید.
تا پایان سال 97 همین که مکاتبات متعدد داشتیم منجر به این شد که اعتباری در نظر بگیرن، اعتبار 500 میلیارد تومانی که بابت ما با تفاوت نرخ ارز رسمی و نیمایی به شرکت‌های روغنسازی این 4 تا شرکت پرداخت کنن. اگر این نبودش شما از سال گذشته باید افزایش قیمت این افزایش قیمت رو شاهد بودید.
حالا برای تعادل کردن قیمت دخل و خرج مصرف کنندگان که با افزایش لجام گسیختی قیمت ها توان مصرف کنندگان رو بریده چه باید کرد؟ آقای منصوری میگه دولت باید روغن موتور رو با افزایش 10% تا 20% به صورت سهمیه به مصرف کنندگان بده.
تنها راه نجات این فضایی که الان به وجود اومده و تغییر دلار پول ما با خارج کرد همه چیز برای صادرات میصرفه، کوپنی کردن و سهمیه مصرفی مردم برای فرض کنید روغن هستش یا مایحتاجی که دارن. بله یه خارجی وقتی که میاد ایران باید هتلش رو با دلار بده، وسایلش رو به قیمت جهانی باید بده، ولی این نباید باشه که کسی که تو ایران زندگی میکنه اونم بخواد همه چیز رو گران بده. ما که افزایشامون اگر به اندازه همین افزایش حقوق افزایش 10% داشته باشیم 20% معقول است، چون بیشتر از اون فکر میکنم که فشار به مردم زیاد داره.
حالا با افزایش قیمت روغن موتور و تناقضی که در اعلان نرخ قیمت روغن موتور از متولی حمایت از مصرف کننده و تولید کننده ایجاد شده، باید منتظر تصمیم و رأی مسئولان تصمیم گیر در این خصوص باشیم تا دلالان و سودجویان این بازار از آب گلالود مایه بیشتری به نفع خود سید نکردند.
خب گزارشی بود درباره افزایش قیمت روغن موتور. شما هم نظرتون رو در این باره به ما به 30610 پیامک بفرمایید.
پیک بامدادی هر روز به جز روزهای تعطیل.
بریم سراغ گزارش سوم. رئیس قوه قضاییه در بخش نامه ای مکاتبه کاغذی بین مراجع قضایی و سازمان ثبت رو ممنوع اعلام کرد. حذف مکاتبات کاغذی علاوه بر تسریع در مبادلات و کاهش مصرف کاغذ میتونه مانع بروز برخی تخلفات از جمله جعل در اسناد دولتی بشه. گزارشی از همکارم مرتضی علی مردان.
پایان مکاتبه کاغذی بین مراجع قضایی و سازمان ثبت. بخشنامه از طرف رئیس قوه قضایی به سازمان ثبت مبنی بر اینکه مکاتبه کاغذی بین مراجع قضایی و سازمان ثبت دیگر ممنوع است. آنطور که دکتر خدایان رئیس